بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در واقع یکی از نامهایی که برای بیانیه گام دوم میتونیم انتخاب بکنیم، این بیانیه ایست برای نشان دادن مسیر استقامت، مسیری که ادامه میتونه پیدا بکنه. در اون مسیر اصل انقلاب، در واقع بیانیه گام دوم رهنمودها ایست برای تداوم بخشیدن به انقلاب. بعد از اینکه تحلیلی از پیروزمندی‌های انقلاب مقام معظم رهبری بیان می‌فرمایند و بعد از اینکه تأکید می‌کنند بر امیدواری برای آینده بهتر انقلاب، راه‌هایی را برای سرعت بخشیدن و صحت ادامه مسیر بیان می‌کنند. خب، چنین موضوعی در قرآن کریم در دین ما خیلی برش تأکید شده به نام استقامت. استقامت نه به معنای مقاومت در برابر سختی ها، که معنای فارسی و استعمال فارسی استقامت این هست که آدم مقاوم باشه، سرسخت باشه. استقامت به معنای دقیق کلمه در زبان عربی که در آیات قرآن آمده، یعنی پایداری و ادامه دادن، تداوم بخشیدن، میانه راه رها نکردن. که خب برخی از آیات استقامت رو جلسات قبل با هم مرور کردیم، مثل اون آیه‌ای که رسول خدا فرمودن شیبتنی سوره الهود، سوره هود منو پیرم کرد به دلیل آیه استقامت. در اون آیه فرموده بودن پروردگار عالم که فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقو، این آیه فرمود منو پیرم کرد. اون همه آیات جهاد و اون همه آیات دیگری که درباره نفاق هست و اون همه آیات سنگین الهی پیر نکرد پیامبر رو، جز این آیه که فرمودن. البته بعد از نزول این آیه تا آخر عمر شریف پیامبر لبخند بر لبان پیغمبر دیده نشد. چرا؟ چون در این آیه تصریح شده بود و من تاب معک، اونهایی که با تو هستن هم باید به استقامت بیاندیشن، به تداوم این راه بیاندیشن و مقدمات تداوم این مسیر رو آنچنان که خدا فرموده است، نه اینکه تغییر بدهند راه و مسیر رو، نه اینکه تحریف بکنند دین رو، آنچنان که خدا فرموده است ادامه بدهند. در آغاز این بیانیه هم تصریح میکنن مقام معظم رهبری هر ملتی بلند نمیشه اساسا انقلاب کنه، قیام کنه علیه ظلم. در این باره جداگانه صحبت کردیم. بعد فرمودن هر ملتی هم بلند میشه قیام میکنه، قیام و انقلاب خودش رو حفظ نمیکنه، یعنی استقامت نمیورزه بر مسیر خودش، ولی ملت ما به حمدالله تا الان استقامت ورزیده. امشب میخوام یکی از آیات فوق العاده خاص قرآن کریم درباره استقامت رو خدمت شما قرائت کنم. ببینید چقدر زیبا خداوند متعال شرایط ما رو بیان فرموده، در واقع مراحل استقامت و بحران‌ها و امتحان‌های سر راه استقامت رو پروردگار عالم ذکر کردن. شرح حال ماست. در این آیه کریمه می‌فرماید لو استقام علی الطریقه، اگر مردم استقامت بورزند بر اون طریقه. دوباره این طریقه اینجا آمده، انگار اون کما امرت اینجا تکرار داره میشه، فستقم کما امرت. یا بعضی وقتا ما از خدا درخواست میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو در اون راه خاصی که ترسیم فرمودی هدایت کن. اینجا دوباره علت طریقه یه اشاره به اون طریق خاصی که خدا با احکامش ترسیم کرده برای ما داره، بلکه تصریح لو استقاموا علی الطریقه، اگر اینها استقامت ببرزن در این مسیر. طریق جاییه که آدم عبور میکنه، استقامت هم دلالت بر تداوم داره، تناسب این دوتا کلمه کاملا روشنه. اگر اینها راه رو ادامه بدن، استقامت ببرزن، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ما به اینها آب گوارا خواهیم نوشاند. خب این نتیجه استقامته، یعنی نعماتی رو خدا به شما خواهد داد. مَاءً غَدَقًا، آب گوارا، آب نوشین لذت بخش، خیلی تعبیر زیبایی است برای اینکه نه تنها نعمت میدیم به مردم، بلکه از این نعمات لذت هم خواهند برد. نه تنها به تعبیر دیگر قرآن کریم لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، برکات رو از آسمان و زمین برشون نازل میکنیم، بلکه اینها از این لذت هم میبرن. یعنی اینجا هم وجود نعمت، هم وفور نعمت، هم لذت از نعمت در جا با این استعاره بیان شده. برای اونها رو سقایت میکنیم با آب گوارا، انگار همه در خدمتشون در میان. لَأَسْقَيْنَاهُمْ، باز با این که آب از آسمان ببارد یک کمی انگار متفاوته، فرق است بین این که آب از آسمان ببارد با اونجا که آب بیارن دست شما بدن میگن بفرمایید. حالا آب از آسمان ببارد مراحلی داره تا دست شما برسه، ولی اینجا میان سقایت میکنن شما رو. خیلی این تعبیر قرآن خاص زیباست. نتیجه استقامت منفعت بردن است، آن هم به این زیبایی که قرآن بیان می کند. یه چند جمله ای درباره این منفعت من برمیگردم عرض می کنم، ولی اجازه بدید ترسیم ادامه مسیر بحث رو با ادامه آیه قرآن، یعنی در واقع در آیه بعد ببینیم، تا شما بیشتر علاقه‌مند بشید برای شنیدن ادامه بحث. بعد از این که می‌فرماید اگر تو راه رو ادامه دادی ما آب گوارا به تو خواهیم نوشاند، می‌فرماید لنفتنهم فیه، ما این آب گوارا رو می‌دیم، قصه تمام نشده، تازه با این نعمت اینها رو می‌خوایم آزمایش کنیم. حالا که نوش جان کردی حالت چطوره؟ حالا که این نعمت رو بهت دادیم حالت چطوره؟ داستان تموم نمیشه، مثل این فیلم سینمایی های نمیدونم کجا که آخرش به یه خوشی و خرمی تموم میشه و آدم میگه خب تموم شد. استقامت به ورزی شما را سقایت خواهند کرد با آب نوشین گوارا. حالا این آبو دادن برای چی؟ برای اینکه تازه امتحان کنن شما رو، مرحله دوم شروع میشه. این شرح حال ما نیست انصافا؟ این بیانیه برای عبور از این لنفتنهم فیه. ببینید در این بیانیه هم حکایتی از سقایت ما ان غدقا درش هست که ما با این انقلاب به این پیروزی ها و بهروزی ها رسیدیم، و هم این بیانیه برای عبور از فتنه هایی است که نتیجه همین نعمت خوشی زیر دل آدم بزنه، آدم میفته دنبال سامری، ولو موسی انسان را امت رو، جامعه رو از چه بحرانهایی نجات داده باشه. مردم یادشون میره. این اتفاق اتفاقی است که زمان حضرت زهرا سلام الله علیها افتاده، زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام افتاده. حالا من نمیتونم زمان از زهرا سلام الله علیها رو زیاد تشریح کنم، با جزئیات بگم، ولی زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام که میشه گفت، فرمود اکفرتم بعد ایمانکم، بعد از اینکه ایمان آوردید کافر شدی. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن که چی شد، به ناز و نعمت رسیدید، یادتون رفت، به اون ما انقدقا رسیدید در امتحانها و فتنهای بعدی که نتیجه در اون فضای سیرابی هست. زمین خوردید و زمین خوردن، بد جوری هم زمین خوردن. این واقعا آیه بسیار زیبایی است برای نشون دادن مراحل استقامت. شما استقامت بورزید علی طریقه، بعد این نعمات رو دریافت کنید، بعد نوبت امتحانها و فتنهای بعدی میشه. و بعد ادامه آیه میفرماید و من یعرض عن ذکر ربهی یسلکه عذابا سعدا. یسلکه مجازات رو داره بیان میکنه، میفرماید اگر کسی، و من یعرض عن ذکر ربهی، اگر کسی اعراض بکنه از یاد پروردگار، یعنی ما این امتحانا رو میگیریم ببینیم حالا کی اعراض میکنه. تو که در ذکر خدا بودی، استقامت ورزیدن یعنی در ذکر خدا اندر شدن، نعمت آمد اعراض کردی. میفرماد حالا تو این فتنه ها اگر کسی اعراض کنه از ذکر پروردگار، یسلکه عذابا سعدا، او رو دچار عذاب فزاینده میکنیم. خیلی بازم نکته عجیبیه. شما دیدید میگن سیر صعودی پیدا کرد، تصاعدی بالا رفت. عذابی که هر لحظه زیاد میشه بهش میدیم، نه عذابش میکنیم، نه بدبختش میکنیم. بدبختی که هر لحظه بیشتر میشه بهش میدیم. در تاریخ اسلام به وضوح داریم میبینیم اینو. شما برید در آیات دیگر قرآن بخوانید ببینید آیا خدا شبیه این حرف رو جاهای دیگه فراوان زده؟ واقعا اینطور نیست. تأمل بکنید میبینید که این آیه هم نظیر بقیه آیاتی که ما در این سلسله از مباحث داریم خدمت سروران خودمون عرض میکنیم، از آیه های خاص قرآنه. حکایت ویژه‌ای رو داره بیان میکنه. کسی که از ذکر پروردگار کی اعراض بکنه، بعد از اینکه استقامت کرده بر طریقه، بعد از اینکه خدا بهش نعمت داده، بعد امتحانش کرده، حالا اگر اعراض بکنه یک پدری خدا ازش در میاره، روزگارش رو سیاه و سیاه تر میکنه. چه تهدید سنگینی. آدم یاد اون آیه قرآن میفته که خداوند متعال در قدیر خم نازل فرمودن الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، درسته؟ امروز دیگه اونا ناامید شدن. بعد میفرماید فلا تخشوهم وخشونه، دیگه از کافران نترسید، اما من بترسید، یعنی من پدرتون رو در میارم. اگر بعد از اینکه حالا نقطه به اینجا رسیده، در اثر استقامت به این نعمت ولایت رسیدید، روزگارتون رو بدجور سیاه میکنم، نه دقیق عبارت قرآنی رو بگیم، تصاعدی عذابتون میکنم. خدا میتونه این کارو بکنه و همین کار رو بر سر آن مردم آورد. یزید پیش درآمدش بود، کار به حجاج ابن یوسف ثقفی ها رسید، و جنایت هایی که بر اون مردم رفت و البته اون مردم مظلوم بودن ولی ماجور نبودن. این ترسیم کلی آیه. حالا برگردیم از اون اول لأسقیناهم ما انقدقا یه نکته ای رو عرض بکنم. ما یه مقدار ادبیات دینی و انقلابیمون ادبیات منفعت گرایانه نیست و این کاملا غلطه. انگار ما انقلاب نکردیم برای منفعت. چرا انقلاب نکردیم برای منفعت؟ منافع ما باید به دست بیاد. هر کی ضد انقلابه ضد منافع ماست، نه فقط ضد ارزش‌های ما باشه. انگار ما مشکلمون با ضد انقلاب، مشکلمون با اونهایی که مخالف خط امام بودن اینه که اونها صرفاً انقلابی نیستن. نه، اونا منافع ما رو نابود میکنن، این ما انقدقا رو از ما سلب میکنن. چرا ما ادبیات دینی و ادبیات انقلابیمون منفعت گریزانه باید باشه؟ میگه خدا نفرمود استقامت ببرزی من آب گوارا به تو خواهم داد. حالا دیگه ما خیلی شأن خودمون رو بالاتر از این نعمات الهی میدونیم و میگیم نه، حالا ما اون ما انقدقا رو نخواستیم، ما میخواهیم خودمان را فدا کنیم برای تو خداوندا. نه خیر، تو این منافع رو باید فریاد بزنیم. اونهایی که اهل استقامت نیستن همین الان چیکار دارن میکنن؟ هیچی، دارن منافع ما رو نابود میکنن. ببینید گرانی های وحشتناک رو، تحریم های فزاینده رو، ببینید دشمنی هایی که مؤثر واقع میشه، اینا همش به خاطر وجود سیاست مداران پلیدیست که اهل استقامت نیستن. و الا دشمن غلط میکنه ما رو تحریم بکنه. اگر اونها سیاست مداران ضعیف بین ما نمیشناختن، ابدا به بسیاری از ستیز جویی ها مثل گرفتن کشتی ایرانی رو نمی آوردن. اونها در اثر چی تشجیع میشن؟ معاویه کارش تمام بود، در اثر سخنرانی اشعث تشجیع شد، اصلا نابود شده بودن. فردای سخنرانی اشعث، اگر اشعث اون شب این حرفو نزده بود، تمام جمع کرده بودن برگشته بودن. اشعث که اون سخنرانی رو کرد یه ذره از خودش ضعف نشون داد. اینها دروغه، اینا رو خدا در تاریخ گذاشته برای اینکه از کنارش رد بشیم. امیرالمؤمنین شناسیم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به این عظمت، به این عظمت کائنات ظرفیت ندارن مقام او رو تحمل کنن. ورای این حرف هاست امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومده گیر کرده کل جریان خلافتش به یه سخنرانی شب اشعث، نابود کرد سپاه امیرالمؤمنین رو. باید از کنار این سخنرانی عبور کرد؟ بچه شیعه نباید خبر داشته باشه؟ صدها کتاب نباید نوشته بشه در این باره؟ چی گفت اون شب؟ گفت آخه چقدر کشته بدیم؟ تمام شد، زلزله ایجاد کرد. حضرت امام کارش این بود، مقام معظم رهبری هم بارها و بارها این کار رو انجام دادن. این دو بزرگوار کارشون اینه، میان ملت نگاه میکنن، بذرهایی که میتواند جوانه بزند، نهال برنایی بشود از زیبایی ها و خوبی ها، هی کارشون اینه که اینا رو پرورش میدن. یه جوان میاد به امام عرضه میدارد امام دعا کن من شهید بشم. امام میاد چیکار میکنه؟ میفرماد الان جوانان ما به جایی رسیدن که میگن دعا کن ما شهید بشیم. با این سخن خودش جوانهای فراوانی رو، ده‌ها هزار جوان رو عاشق شهادت میکنه. یعنی از زیر خاک چی در میاره بیرون؟ در و گوهر. این جوانه ها رو موجب میشه جوانه بزنن. برخی از سیاستمداران پلید ما در تاریخ این انقلاب هنوز هم هستن. کارشون چیه؟ رزالت ها رو از زیر خاک در بیارن بیرون، لجن های ته جوی آب رو بیارن بالا. کاری که اشعث کرد. اشعث بالاخره وقتی گفت چقدر کشته بشویم، یه موجی از طرفداری پای صحبتش بلند شد. مثلا بعضی کارشون اینه، اراذل و اوباش امت رو زنده می کنند و سخن آنان را بر صدر می نشانند و روحیات پست و پلشت را غلبه می دهند بر روحیات نورانی. با یه سخنرانی، شما که می دونید سخنرانی چقدر مهمه، برای اینکه بدونید سخنرانی چقدر مهمه، من اشاره به چند تا، به یک دونه سخنرانی بکنم. سوره منافقین در قرآن در شأن عبدالله ابن ابی نازل شد که یه سخنرانی کرد بدبخت. سخنرانیش هم در همین سوره نقل شده. جابر ابن عبدالله انصاری اون موقع جوان بود، اومد گفت یا رسول الله، عبدالله ابن ابی سخنرانی کرده گفته برگردیم مدینه مهاجرین رو بیرون میکنیم. اینا کیان دیگه؟ اینها مرتبه پستی دارن، ما پسته ها رو بیرون خواهیم کرد. در سوره منافقین آمده این عبارتو. حالا جریان چی بود؟ خب عبدالله ابن ابی یه نفاقی در درونش بود، ولی هیچ وقت قرآن که نمیاد فهرستی از منافقین رو تو قرآن بیاره، تو آیات خودش قصه هاشون رو بگه صریحا معلوم بشه کیا هستن. اینقدر صریح. عبدالله ابن ابی غلامش رفته بود سر چاه آب بیاره، با غلام یکی از مهاجرین که نمیخوام نام ببرم دعواش شد. بعد غلام اون کسی که از مهاجرین بود بالاخره تو این زد و خورد، غلام اینو زده بود. این اومد به ارباب خودش یعنی عبدالله ابن ابی گفت، این کفرش در اومد. یه عده از اهالی مردم مدینه رو جمع کرد، از همپیالگی های خودشو گفت اصلا برگشتیم مدینه، ما انصار مهاجرین رو بیرون میکنیم. دو قطبی سازی کرد. جابر اومد به رسول خدا گفت، میدونست، یعنی تو فضا بودن، میدونستن از نظر سیاسی رسول خدا چجوری داره شهر رو مدیریت میکنه که این دو قطبی ها درست نشه. و بعد گفت اینجوری، اینقدر کلام سنگین بود رسول خدا فرمود نه تو شاید داری اشتباه میکنی. گفت آقا من خودم شنیدم. رسول خدا در مرتبه دوم فرمود جابر تو با عبدالله ابن ابی خوب نیستی، شاید به این دلیل داری این حرفو پشت سرش میزنی. گفت آقا من خودم شنیدم. آقا رسول خدا فرمود واقعا اینو گفته؟ حالا به نظر ما چیزی نیست اینا رو گفته باشه، اینا سیاستمداران ما مفت راحت این حرفو میزنن، طوریشون هم نمیشه، جرأت هم نمی کنیم ما بهش بگیم آقا تو مصداقی از منافق هستی. بعد هیچی، رسول خدا فرمود من بررسی میکنم. بازم حرف جابر بن عبدالله رو قبول نکرد. یه نفر رو فرستاد، اومدن گفتن بله آقا این بلند شده تو جمعیت، محکم داد زده گفته، خیلی ها شنیدن. چند بار رسول خدا با امت اسلام قهر کرده در تاریخ؟ رسول خدا غضب کرد، با مردم قهر کرد. بعد از ظهر بود، تو بیابون بودن، وقت استراحت بود، فرمان حرکت داد زیر آفتاب. کسی جرأت نمی کرد بیاد از اخم پیغمبر بیاد با پیغمبر حرف بزنه. آخر سر دیگه یه نفر اومد گفت یا رسول الله آخه شما بگو چی شده، اینقدر ناراحتی؟ باشه ما میایم، حالا بگو چی شده. فرمود مگه ندیدی چی گفته؟ همین، همه فهمیدن. وقت جالبه، هر جمعه باید در نماز جمعه امام جمعه رکعت اول سوره جمعه بخواند که طبیعی است سوره مال نماز جمعه است، رکعت دوم نماز جمعه باید سوره منافقین بخواند. آی مردم یادتون نره، آی مردم یادتون نره. فرضاً بر اینه که سوره منافقین وقتی میخونه همه میفهمن در مورد چیه دیگه. حالا ممکنه حالا ما زبانمون زبان عربی نباشه، خیلی همون متوجه نشیم آقا داره در مورد چی صحبت میکنه، ولی خب باید بدونیم دیگه، علال قاعده باید بدونیم. اگر استقامت بورزیم بر طریق، بعد چه اتفاقی میفته؟ آب گوارا به ما خواهند داد. این آب گوارا یعنی چی؟ یعنی به نفعمونه. یعنی چی؟ یعنی ضد انقلابیگری به ضررمونه، بدبختمون میکنه. بحث ارزشی نیست، حالا ارزش هم هست ابی نداره، ما نمیخوایم اونو نفی کنیم. صداقت کار آدم را میندازه، فقط ارزش صداقت که نیست، دروغ کار آدم را خراب میکنه، فقط بی ارزشی یا ضد ارزشیش که نیست، ربا اقتصاد و فلج میکنه، فقط حرمت و بی ارزشی ربا که نیست، اقتصاد خراب میشه. اصلا شما بیدین اقتصاد ربوی به هم میخوره، متوقف میشه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. ما هنوز ارزه اینو نداریم که حجاب رو تبیین منفعت طلبانه بکنیم. بعضیا هنوز حجاب رو یه مسئله اخلاقی دینی میدونن، به این معنا که ربطی به منافع اجتماعی نداره، ربطی به منافع فردی نداره، میگن مسئله شخصیه، حجاب مسئله شخصیه. دیدید شنیدید اینا رو میگن؟ در حد نماینده های مجلس اینو میگن، در حد مسئولین کشور اینو میگن. آقا این مسئله دینیه، مسئله دینی هم مسئله شخصیه. کی اینو به تو یاد داده؟ البته حوزه علمیه هم انصافا در تبیین درست دین یه جاهایی ضعیف عمل کرده، من جمله اینجا. داد و هوار همه بلند حجاب یه ارزش اسلامی است، رعایت کنید، حرف خدا رو رعایت بکنید. بابا اصلا حرف خدا به کنار، جوامعی که مسلمان نیستن و نبودن، ایرانیایی که در تاریخ مسلمان نبودن، حجاب داشتن نداشتن رو چه حسابی داشتن؟ چون شعور داشتن، چون عقل داشتن، چون منافع اجتماعی خودشونو میدیدن، همون اجتماع کوچک خودشون رو، نه اجتماعی با این همه دشمن. انصافا ما طلبه ها بلد نیستیم منفعت گرایان دین رو تبیین کنیم. به این آیه های قرآن که میرسیم رومون رو اون ور میکنیم. آقا استقامت نعمت میاره، فقط ارزش نیست. منافع ما رو تعمیم میکنه. بارها مقام معظم رهبری اخیراً در این شاید 7 سال اخیر لااقل بارها فرمودن آقا مقاومت اگر هزینه داره سازش هزینش بیشتره. این ادبیات منفعت گرایانه است، چون اساساً همینه دیگه، آخه این واقعیته. چرا اینجوری صحبت نمی کنیم؟ متاسفانه در مقام تبیین و تبلیغ حقیقت انقلاب و حقیقت دین، شما میبینید این صدا انقدر تنهاست که اگر کسی بگه مذاکره کنیم با دشمن تا کارخانه ها راه بیفتد، این حرف تلقی به قبول میشه. تو در مقابل دشمن برای سانترفیوژ ها کوتاه بیای، اون میذاره تو کارخونه را بندازی. درایت سیاسی حد اقلیست که باید داشته باشن سیاست مداران. کی حاضر از منافع خودش بگذره؟ این به ارزش ها چه ربطی داره؟ البته ارزش ها همیشه یک هماهنگی ذاتی با منافع حیات بشر دارن، با یک مقدار پیچیدگی. اگر ما آمده بودیم گفته بودیم هر عملی که خدا دستور داده است یا هر عملی که خدا نهی کرده است، این اعمال به خودی خود منافع ما را در مخاطره قرار می دهد، تعمیم می کند یا از بین می برد، و با این ادبیات منفعت گرایانه دین را تبیین کرده بودیم، همه می فهمیدن کسانی که امشب برای نماز آمدن در حرم به منافع بهتری خواهند رسید. الان ادبیات قرآنه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. ما چسبیدیم به و نحشره یوم القیامه اعما. زندگی تو چرا خراب میکنی؟ البته نیاز به دانشی داره تا آدم بتونه تبیین کنه چگونه اگر نماز رو ترک کنم معیشتا ضنکا دچار میشم. این دانش رو ما تو حوزه یاد نمیگیریم، معمولا جزء درسامون نیست، نه جزء مباحث کلامیه، نه جزء مباحث فقهیه، نه بسیاری از مباحث نظری دلالت بر این موضوعات دارن. میدونیم بوعلی سینا میخواست یه مسئله ریاضی رو حل بکنه، میرفت مسجد نماز میخون میومد حل میکرد، ولی ربطش رو بلد نیستیم ما تبیین کنیم. ما اینجور درس ها رو تو حوزه نداریم، ولی واقعش که میدونیم که هست. اینها بعضی از اوقات تبیین روانشناسانه لازم داره، تبیین جامعه شناسانه لازم داره، کاری هم نداره. تفقه در دین یعنی بخشش یعنی فهم همین آیه های قرآن، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، چگونه توضیح بده خب براش، و ان اسأتم فلها، از تجربه هم میشه استفاده کرد. خدا خودش تو قرآن بارها ما رو به تجربه دعوت میکنه، یعنی گاهی از اوقات ما رو به علوم اجتماعی دعوت میکنه ها، ما این راهو نمیریم، طلبه شدیم اینگاه قسم حضرت عباس خوردیم به تجربه کاری نداشته باشیم. میفرماد انظر نگاه کن، کیف کان عاقبت المکذبین. مگه جامعه شناسا چی کار میکنن؟ بر اساس تجربیات مکرری که بشر پیدا کرده به یه قواعدی میرسن. خدا هم به همین موضوع دعوت میکنه، میگه نگاه کن دیگه، نمیخواد به من ایمان بیاری. تجربه حیات بشر چیزی جز اینو نشون میده. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به نماینده مذاکره کننده خودش ابو موسی اشعری لعنت الله علیه فرمود چی؟ فرمود ابو موسی اشعری، عقل و تجربه رو زیر پا نگذار، کسی که عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه، برو ببینم چی کار میکنی. به تجربه دعوتش کرد. مقام معظم رهبری هم به این مذاکره کنندگان رو به تجربه دعوت کرد، تجربه نشون داده آمریکا خیانت میکنه، من بدبینم. راست رفت با وقاحت تمام گفت سیاست خارجی عرصه خوشبینی بدبینی نیست. تمام ما بچه طلبه ها، حالا علما تکلیف خودشونو میدونن، ما هم ساکت نشستیم همینجوری نگاه کردیم، به قهقرا رفتن یک امت رو مشاهده کردیم. عرصه سیاست عرصه بدبینی خوشبینی نیست. یه عالم دینی حرفو میزنه، اینا جزو سلائق سیاسی است. نفی حد اقل عقلانیت نیست. دین به چیزی جز عقل دعوت کرده؟ نکنه دین خرافات ما نمیدونستیم؟ ما که دیندار شدیم رو حساب این که عقلمون گفت و بعد دین گفت دوباره همین عقلتو من تقویت میکنم. رفت و برگشت بین عقل است و عمل، عقل است و ایمان، عقل است و محبت. لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. این ادبیات، ادبیات قرآن مکرر هم تکرار شده. ما طلبه ها با این ادبیات فاصله داریم. ما کمتر به تبیین منافع دینداری و انقلابیگری میپردازیم. اگر میپرداختیم در مقام تبیین که آقا استقامت، استقامت بر طریق با لأسقیناهم ما ان غدقا چه ارتباطی داره، از من طلبه که در این حوزه درس خوندم بپرسن، میگم یک معجزه الهی است. تو استقامت کردی، بنا بود منافعت نابود بشود، ولی نمیدانم از کجا ما ان غدقا رسید. آقا ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. نه، این یک رابطه مکانیکی داره، یک رابطه علی معلولی داره. ما سوادشو نداریم توضیح بدیم. استقامت به ورزی نتیجه منطقی و معقولش ما ان قدقاست. این که خدا به خودش نسبت میده معناش این نیست که معجزه است. مکرر در قرآن داریم این ادبیات رو. خب باید برای بچه هامون توضیح بدیم، بگیم ببین عزیزم، استقامت کردن در امر خدا چگونه موجب تأمین منافع ملی می شود و عدم استقامت چگونه موجب نابود شدن منافع ملی می شود. قشنگ توضیحش کاری نداره. بعضی ها یه جوری میگن خدا فرموده است مقاومت کنید، انگار عقل نفرموده است. بابا خدا بسیاری از این آیات رو اصلا، شما میدونید دیگه، این آیات قرآن روشن کننده عقولن. فرمود پیامبر آمده است دفائن عقول را خارج کند، نه چیزی بگوید که تو بگویی وای من که نمیدانستم، چون خدا گفت، من که به عقلم نمیرسد این چیزها، خدا گفته است. چقدر تو آدم مؤمنی هستی، این مسخره بازی ها چه در میاریم ما؟ پیامبر آمده است با این قرآن دفینه های عقول رو خارج کنه. یسیر لهم دفائن العقول، با این قرآن یه کاری بکنه من عقلم برسه. به عقلمون میرسه این یا نه؟ استقامت ما انقدقا به دنبال داره، تبیین عقلانی داره این آیه یا نه؟ استقامت نتیجه میده. شرحش رو در این کلام مقام معظم رهبری ببینید. بارها تکرار کردن، به ویژه در این 4 سال اخیر، فرمودن که اگر بعضیا میگن مقاومت هزینه داره، بفرمایید سازش هزینش بیشتره. این سخن عقلانیه یا وحیانیه؟ تجربه است دیگه. تاریخ اسلام چقدر نشون داد خیلی ساده است. اصلا متاسفانه ما به تبیین نمیپردازیم این چیزا رو، ادبیات دینیمون اینجوری نیست. خب خیلی وقت شما رو گرفتم، لنفته نهم فیه بمونه برای هفته بعد، بعد از اینکه ما به ما ان غدقا رسیدیم شروع میشه آزمایش ها. تو اون آزمایش ها چه اتفاقی میفته؟ نعمت رسیدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. یه پیش درآمدی من تو این سریال ها هست، یه قسمتی هم از دفعه بعد نشون میدن، میگن در آینده خواهیم دید. یه قسمتی رو من به شما بگم، یاران و امت حضرت موسی به چه ما ان غدقایی رسیدن، 12 چشمه برای 12 گروه، و وای خدای من قضا از آسمون بیاد و لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، واقعا برای اونا تحقق پیدا کرد. لنفتنهم فیه، بعد با یه سامری خدا اونا رو امتحان کرد. چی شدن؟ اعراض کردن از ذکر پروردگار. بعد خدا عذاب سعد براشون فرستاد، سعودی. خیلی جالبه، خیلی وحشتناکه. آقا ما اصلا دین و ایمان و آخرت و اینا رو همه رو بذاریم کنار، خیلی وحشتناکه، خیلی آینده شوم، فوق العاده شومی داره. ما اگر از مسیر انقلاب برگردیم، انقلاب نکرده بودیم، قطعا رنجش کمتر بود. حالا دیگه چیزی برای ما نخواهند گذاشت. 4 تا طرفدار انقلاب اسلامی تو همسایه ها پیدا کرد. دیدی داعشی ها رو درست کردن، چه بلایی سرشون آوردن، چه تجاوزها، چه زنفروشی ها، چه سربریدن ها. گوشت بچه رو دادن مادره خورد، مادره زجه میزد بچه‌م رو بدید، گفتن حالا این غذا رو بخور، خورد، گفتن الان گوشت بچه تو خوردی. صدام که اینجوری جنایت میکرد؟ با اونا که طرفدار ما بودن اینجوری کردن، با ما چه خواهند کرد؟ خدای اونهایی که نمیبینند، یادشون رفته، انگلیس خبیث، یک سوم یا نزدیک یک دوم این مملکت رو با قحطی قتل عام کرد، اگه قابل هدایت نیستن به حق حضرت معصومه امشب نابودشون کن. برمیگرده میگه ما نمیدونیم که 40 ساله چرا داریم میگیم مرگ بر آمریکا. تو نمیدونی، تو هیچ وقت نخواهی فهمید. سمون بکمون عمیون، هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم این چیزا رو. خیلی آدم تأسف میخوره. مردم کوفه اومدن دور کاروان حضرت زینب، بعد از شنیدن صدای زینب کبرا که یادآور صدای امیرالمومنین بود، شروع کردن به گریه کردن. حضرت زینب به تعبیر فارسی من فرمود خاک بر سرتون، گریه میکنی؟ اگه شما گریه میکنید پس کی مردان ما رو کشت؟ حالا تازه اول گریه کردنتون تمام شد. دختر جگرگوشه فاطمه زهرا، دختر رحمتا للعالمین، یأس خودشو از اون مردم و سعادت مردم اعلام کرد و همون طور هم شد. گریه میکنی؟ مشکل اینه که این عذاباً سعدا رو حالا انشالله هفته بعد یک کمی در موردش صحبت بکنیم، نشون میده که در جامعه اسلامی استقامت بر طریق نشه عذاب پشت عذاب، عذاب بالاتر از عذاب. اینجا نوشته در قرآن کریم. دیگه حالا کی بشه نجات پیدا کنه؟ کی بشه؟ چقدر خون ریخته بشه؟ نمیشه ریسک کرد، خطرناکه. خدا انشالله ما رو از این طریقه خارج نکنه، استقامت بر طریقه بهمون بده. خب یه مقدار یه آیه بخونم از قرآن که اگر آیات رو اکثرا انذاری خوندم، یک آیه تبشیری هم بخونم. اما اونایی که استقامت میکنن چی؟ چقدر این آیه قشنگه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. انگار این آیه میفرماید اونایی که منتظر شهادتن و صادقانه استقامت ورزیدن، مثل همون شهدان. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. حالا یه عدهشون شهید شدن، یه عدهشون موندن و منتظرن. یعنی چی؟ یعنی مهم اینه که اینا جزء رجالی هستن که صدقوا ما عاهدوا الله علیه، چه شهید شده باشن چه مونده باشن. خیلی مژده بالاییه. اینا که موندن مثل همون شهدان پیش من. این آیه میخواد هم وزنی استقامت کنندگان رو با شهدا انگار به ما بگه. مقسم نشون میده، تقدیر خدا از مقسمه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. خیلی عبارت زیباست. خدایا ما رو جزو منتظران شهادت قرار بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام رضا، هدایای شما امام رؤوف برای این ملت بیشماره. ما هرچه کجروی هم بکنیم تا شما رو داریم غصه نداریم. فرمودی امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. همیشه این مادره که آلودگی های لباس طفل شیرخوار رو برطرف میکنه. ما اگر به خودمون واگذار شده بودیم، عذاب سعد خدا بر ما میفرستاد، شما اجازه نمیدید. خواهر بزرگوارتون حضرت معصومه سلام الله علیها لنگرگاه عرصه علم و اجتهاد، لنگرگاه عرصه معنویت و انقلاب، برای ما کافیه که محافظ ماست. حرمی که اینقدر زائر داره، این بیبی بزرگوار یه نمادی هستن، یه رمزی هستن. فرزندشون رو گذاشتن اینجا، ما دورشون بگردیم پروانسان، بعد اهل بیت ما رو نشون بدن به خدا، بگن اینا برای دختر ما ببین چه میکنن. ما رو میخوان پیش خدا عزیز بکنن. میایم حرم، ما رو به خدا نشون میدن، ما رو بهمون مباهات میکنن اهل بیت. میای حرم به نیت زیارت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها بیا. همه این مردم اینجوریان. یا فاطمه معصومه، امشب از سائه همین الان سلام همه این زائرین رو به جدت فاطمه زهرا برسان. به پدر مظلوم و مهربانت گوشه زندان ها امام موسی بن جعفر علیه السلام باب الحوائج برسان. سلام همه این جمع رو امشب به برادر گرامی و گرانقدرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا برسان. هر چقدر شما اهل بیت قریب بودید، هر چقدر شما مظلوم واقع شدید حضرت معصومه، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. کربلا هم یه خواهری در فراق برادر سوخت، نه مثل شما که نتونستید برادر رو ببینید. او دائما برادر رو میدید، اما یه بار بالای نیزه می شاهده می کرد برادر رو، یه بار در تشت طلا نگاه می کرد برادر رو، یه بار خاکستر رو صورت حسین ریختن از تنور قولی در آمده می دید. ای کاش زینبم مثل شما هیچگاه برادر رو نمی دید. گاهی از بالای تل زینبیه می دید برادر رو، از بلندی من تماشا می کنم، مرگ خود از حق تمنا می کنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا در راه خودت ما رو مستدام بدار، ما رو اهل استقامت زنده بدار و اهل استقامت بمیران، ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا همه زندگی ما، همه حرکت جامعه ما مرضی رضای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.